بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز نقد شد رفتار آقای ناخویی در ارتباط با شبهه عباییه. خلاصه این شد که شبهه مرحوم صدر واقعا شبهه است، نه این که به قول بعضی ها تحقیقون عباییه. دیدم بعضی اینجوری تحقیقون عبایی، آقای خویی هم تقریبا همینو دارن میگن، چون میگن سزاوار نیست اسمشو بذاریم شبهه. ما عرض کردیم نه، واقعا شبهه هست و جدی هم هست، چون شما یعنی اصولی ها سه مطلب گفتند و این سه تا با هم نمیخوره، این اسمش شبهه است دیگه. و اینجور که مرحوم آقای خویی حل کردند، واقعش به نظر ما حل نشد، چون ایشون گفت استصحاب کلی حاکمه. ما عرض کردیم که حاکم نیست، اون رابطه سببی و مسببی که باید در حاکم باشه اینجا بین استصحاب کلی با استصحاب عدم ملاقات رابطه ای نیست. بله، بین استصحاب نجاست، استصحاب کلی با استصحاب طهارت ملاقی رابطه است. اما خب فرض این است که عبا قرار بر این شد که فقط استصحاب نجاست نداشته باشه. عبا دو حیثیت داره. از این حیثیت که قبلا نجس بود، الان هم شک میکنیم پاک شده یا نه، استصحاب نجاست داره، در نتیجه ملاقش هم نجسه. اما از این جهت که همین عبا متشکل از دو جزئه، جزئه اعلا که قطعی و طهار است، جزء اسفل که محتمل نجاسه است، و همه آقایون من الجن و الانس به ما گفتن اگر یک دستی آبی بدنی بخوره به یه لباسی که دو جزء داره، یه قسمتش قطعا پاکه یه قسمتش محتمل نجاسه است، چیه؟ نجس نمیشه. خب این دوتا چیه میخواد جمع کنید؟ حاکم محکوم هم که دیگه بین این و اون که نیست که، اون قانون اول با قانون سوم. اگه برگه رو مطالعه کرده باشید، قانون اول با قانون سوم. دوستان من تکرار کردم هم کلاس آماده بشه گرم بشه، اما چون این آخر درس دیروز خیلی من فشردش کردم تکرار کردم. واقعش چی بگم دوستان، که یه وقت خدای نکرده ساعت بزرگان هم تعرضی بهش نشه، انتظار میرفت مرحوم آقای خویی که حالا بالاخره، چون به سابقه این پرونده جواب آقای ناینی رو داره، جواب آقای حکیم رو داره، اینا رو داره ایشون، انتظار میرفت که یه رفتار دقیق‌تری مثلا صورت بگیره. ولی مثلا من خودم وقتی رفتار ایشون رو با رفتار استادش آقای ناینی مقایسه میکنم، میبینم رفتار استاد با اینکه جلوتر بوده، قبل از ایشون بوده، خیلی دقیق تره با این شبهه. رفتار ضعیفیه به نظر ما. خب اینا دوستان حرفایی بود که دیروز گذشت. امروز میدونیم میخوام چه کار بکنیم؟ دقت بفرمایید، امروز کار خیلی داریم، البته حالا هرچیش برسیم، میخواییم دوتا جواب آقای ناینی رو نسبت به شبهه اوائیه بررسی کنیم. تکرار میکنم، دو تا جوابی که آقای نائینی داد به شبهه اوائیه و مثلا به گمان خودشون شبهه رو حل کردند، شبهه رو حل کردند، بررسی کنیم ببینیم این رفتار قابل نقد هست یا نیست. اگر هم یادتون باشه خلاصه رفتار آقای نائینی این شد که ما در اینجا یعنی در عبا دیگه استصحاب نجاست نمی کنیم. حواستون هست دیگه اینا. در نتیجه ملاقی این عبا پاکه. خب وقتی استصحاب نشد، وقتی استصحاب نشد ملاقی هم شد پاک، دیگه اون تعارض قواعد پیش نمیاد. یعنی در واقع قانون اول که استصحاب باشه اینجا نیست، اون دوتا قانون بعدی، قانون دوم و سوم که تو برگه هست مطالعه کردید، اون دوتا قانون پیاده میشه. حالا ببینیم فرمایش آقای نائینی رفتاریشون قابل نقد هست یا نه. من تو درس امروز دوستان در واقع اختیار بحث گذاشتم به عهده آقای خویی، چون خود ما میتونیم حرفایی بزنیم، حالا عرایضی بود مطمئن گذاشتم که ببینیم ایشون چه کار کرده، یعنی آقای خویی. و آقای خویی بگم به شما هر دو جواب استادش رو غیر تام میدونه. نسبت به جواب اول میگه غیر و تام، نسبت به جواب دوم هم میگه فیه مناقشتون ظاهره. خیلی حرفه ها، یعنی حالا یه دفعه ما در مقابل یه طلبه سطح چهار میگیم فیه در کلام شما مناقشتون ظاهره، یه دفعه نسبت به کسی که بالاخره بر ایستاده بر قله اون دانش آقای نائینی، خب مؤسس در اصول، صاحب اندیشه و فکر نظریه پرداز در دوران خودش ایستاده بر قله است، اما مطلبی گفته که حالا گاهی میگیم مثلا ملاحظه داره. نه، فی هذا الجواب ایزن مناقشتون ظاهره، مناقشه آشکاری است که آقای نائینی توجه نکرده. خب حالا بحث میکنیم دیگه، شما چی در آقا؟
حالا اصلا اون مشکل داره، ولی طبقه این مبنا اینه که اون با استثابی که انجام میده چه کل باشه چه کلی باشه هرچی باشه نجاست ملاقا ثابت میشه. باز این دو جزش به قول هم یکی تعبودن یکی بلوزان حاصل شد. شک ما در نجات ملاقات نجس میشه مطلی یه جزش بلوزان حاصل شد، میشه مسبب از شک ما در نجاست ملاقا. اینو با اصل داره ایشون درست میکنه، بنابراین استثاب توی نجاست کلی میشه حاکم دیگه بر استثاب عدم ملاقات نجس. چون شک ما در عدم ملاقات نجس مسبب از ملاقات که نیست، مسبب از نجاست ملاقاته. اونم داره ایشون با اصل احتراف میکنه.
میدونم، ببینید شما حل شبه رو مکانه، ما در واقع خواستگاه شبه رو کار داریم. آیا خواستگاه شبهه از این جهت است که ما نسبت به عبا کلی عبا نه خود عین فرد، اینو دقت بکنید، بس استصحاب کلیه، نسبت به کلی عبا شک داریم؟
مثلا ولزا
میدونم حرف آقای خویی، ما داریم با ایشون حرف میزنیم دیگه، ما داریم با ایشون حرف میزنیم.
یه جاری باشه این نجاست اون یه قسمتی که ملاقات کرده در باش با اون رو ثابت کنه، به هر حال این مشکل داره که مصرد.
خب اون اگر گفتیم نه، وقتی فرض غلطه دیگه دنبال نتیجه نمیتونیم بریم. ما اگر رو فرض و غلط بذاریم اینجا کلی فرد مورد رو کلی حساب کنیم درسته، اما وقتی که واقعا سبب مسبب نیست، شما باید در واقع رو اصل مبناتون تحمل کنه که اینجا کلی نیست، فرض مردده.
شما حکومت رو بقولم دشاره حکومت رو رد میکنه ما...
یعنی اشکال ما اشکال در واقع مبنویه، نه اشکال بنایی. اشکال مبنویه که امروز هم توضیح میدیم.
بعد ما
اعتصار
و حکمی چیم این قاعده دو و سه که فرمودید اینا بقولم ما همچین قاعده های به اصالت که نداریم، که اونایی هم که حکم میکنن عدم ملاقات بعض اطراف و عدم ملاقات محتمل و نجاست، چون استحصاب طهارتش رو جاری میکنن. اگر استحصاب طهارتش رو جاری میکنه بعد جاری میشه دو تا اصلی اون
ما استصحاب طهارت ملاقات رو که جاری نمی کنیم، استصحاب طهارت خود ملاقی رو جاری می کنیم. در وقتی میگیم ملاقی استصحاب طهارت داره، استصحاب خودش رو داریم جاری می کنیم. تمام شد رفت. میدونم ببینید اصلا ما تو عالم هیچی نداشتیم، سوال می کنیم. یه پدیده خورده به ملاقی و خورده به یه محتمل و نیازه مطلوع طهارت چیه؟ اصلا بحث استصحاب کلی هم نداریم. اصلا جایی تصور کنید که استصحاب کلی نداره. جواب چیه؟
همین فرد استصحاب طهارت هم فرد میشه.
این با این واقع خورده یا نخورده؟ این واقع، این عوا، این عوا دو طرف داره یا نداره؟ قسمت پایینش محتمل و نجاسه هست یا نه؟ قسمت بالا مقطوع و طهاره هست یا نه؟ تموم شد رفت دیگه. شما میخواد بگید نه این عوا چیه؟ چون کلی توشه. به قول آقا خوی یه خیلیتون خب پسی ندونه ندونه
شما تعارض رو برقرار میکنید بین اون استصحاب طهارت در ملاقی با قاعده دوم و سوم که فرمودید. من فرض دارم اصلا قاعده
ملاقی میگم قاعده دوم و سوم اصالت داره. همین شما در علم اجمال مگه شوخی کردید یا مقید کردید؟ شما در علم اجمالی که گفتید بعض الاطراف شبهه پاچه
بیت داره
به اعتبار اصالت همون عدم نجاست. خود ملاقی اینو داره دیگه، ملاقی اینو داره.
ملاقمون دیگه
چی بینیم سراغمون؟
ملاقمون تعارض برقرار میشه بین دو تا استثناء.
میدونم من سوال میکنم از شما، اگر یه چیزی دو جز داره پاک و نجس، رضا من قاعده دومو دیگه قبول نکردم. قاعده سومه مطالعه کردید برگردم با قاعده سوم من درگیر میکنم. حالا دیگه حالا باشه دیگه حاشیه بزنید بزنید من مباحثه نشه دیگه. بله خب در این حال دست شما در نکنه اشکالات خوبی. ببینید برگردیم حالا درس امروز رو و بررسی کنیم. مرحوم آقای خویی معتقد هست که دو تا جواب استاد به شبهه اوائیه هیچ کدام درست نیست. راجب جواب اول میفرماید متاسفانه باز باید تکرار کنیم دیگه، چون جواب رو دو سه روز پیش خوندیم. سوال میکنم از شما دوستان، جواب اول آقای نائینی چی بود؟ جواب اول این بود که در ما نحن فی ما استصحاب کلی نداریم. تا بخواد با اون قانون، حالا به قول ما قانون دوم و سوم تعارض بکنه، اصلا استصحاب کلی نداریم. بلکه بعد فرمود که اون چه در اینجا داریم فقط همون قانون عدم ملاقی یکی از اطراف شبه پاکه، این قانون داره. استصحاب هم که نداریم. بگم به شما آقای نائینی اینا سه تا قانون درست نکردن. اینا چند تا قانون درست کردن؟ دو تا قانون. یکی این که ملاقی بعض اطراف شبه پاکه، یکی هم استصحاب. خب وقتی استصحاب کلی نداریم در نتیجه این قانون میمونه. این قانون هم که با هیچ معارضه نداره. آقای نائینی این جوابو داد دیگه. اگه یادتون باشه بعد توضیح داد چرا ما اینجا کلی نداریم. فرمود کلی جاییست که یه فردی از یه طبیعتی محقق بشه مردد بین قصیر و طویل، مثل فیل و پشه. و البته بعد ما ندونیم قصیر بوده یا طویل بوده. آیا در ما نحن فی نجاست مردد بین قصیر و طویله؟ نجاست مثلا بوله، نجاست میدونیم خونه، فقط جاشو بلد نیستیم که ریخ به قسمت پایین عبا یا ریخ به قسمت بالای عبا. اصلا شما اینجا کلی نداری، طبیعت نداری. این مثل زیده که رفته داخل خونه، میدونین زید رفته ها، نه یه فردی مردده بین زید و غیر زید. زید رفته داخل خونه، ما تا نمیدونیم رفته داخل شرق خونه. اگه رفته باشه داخل شرق خونه، شرق خونه خراب شده، زیدم مرده، یا رفته داخل چی؟ غرب خونه. خب اینجا نمیتونید شما استصحاب حیات زید بکنید. اگر شک کنید زید زنده است یا مرده، یا 3 درهم هست، 1 درهم مال زیده، 2 درهم مال دیگرانه، بعد این 3 درهم 1 درهم تلف شده، شما نمیتونید استصحاب بقای درهم زید رو بکنید. آقا اینا کل جواب آقای نائینی بود، جواب اول به اسد اسماعیل سعد. خب حالا این شاگرد فاضل چی میفرماید؟ آقای خویی، آقای خویی میفرماید که جناب نائینی، مگه دعوا سر اسمه؟ شما میگید ما استصحاب کلی نداریم. ما به شما عرض میکنیم که شما چه کار دارید استصحاب رو اسمشو بذارید کلی، بعد بگید نداریم. هر چی میخواد اسمشو بذارید. بالاخره تو این عبا استصحاب دارید یا ندارید؟ اگر یک کسی بگه این عبا سابقا نجس بوده، ولو یکی از قسمتاش، الان شک داریم پاک شده یا نه، استصحاب کنیم. شما بگو استصحاب جزئی، بگو نمیدونم استصحاب هر چی میخواد، فرد مردد، نمیدونم استصحاب گاهی ما میگی مشرعی سلی، هر چی میخواد بگو. بالاخره اینجا یه استصحاب نجاستی داریم. از اون طرف هم چی داریم؟ طهارت ملاقی رو داریم که به بعض الاطراف اگر بخوره پاکه. دستمون که خورده به قسمت بالای عبا و پایین، بالا که پاکه، پایین هم که شک داریم. بالاخره یه استصحابی هست اینجا. این استصحابه با اون قانون ملاقی اطراف شبه نجس نیست، با اون قانون نمیخوره. یعنی طبق یه قانون دست ما پاکه، طبق یه قانون دست ما نجسته. حالا شما میگی اون استصحاب کلی نیست، میگیم بگو استصحاب جزئی. حالا من عرض میکنم بگو استصحاب فرد مردد، ولی بالاخره استصحاب هست. وقتی استصحاب هست، شبهه آقای سعد زنده میشه. یعنی شبهه آقای سعد متوقف بر نیست که ما حتما استصحاب و اسمشو بذاریم. ببینید خیلی فرق میکنه. اگر متوقف بر این بود که اسمشو بذاریم استصحاب کلی تا اشکال بشه، خب بله اینجا استصحاب کلی نیست. ولی اگر اسمشو هر چه بذاریم، همین که استصحابی باشه، اسمش گفتم بذاریم مشرعی سلی، هر چی استصحاب هر چی باشه، وقتی منافات پیدا کنه با اون قانون، شبهه اسد اسماعیل سعد زنده میشه. حالا البته ممکنه خود اسد اسماعیل هم اسمش گشته شب استصحابه، بگید آقا کلی ها، ولی گاهی وقتا شبهه رو از صاحب شبهه میگیرن دیگه، اختیار دست او نمیذارن که چجور نامگذاری کنه. هر چی میخواد بگید، بالاخره این اشکال هست. ولذا آقای خویی میفرماید که شما در همون مثال زید، مگر استصحاب حیات زید نمی کنید؟ اگر زید وارد خانه شده، نمیدونید رفته شرق خانه خوابیده یا غرب خانه، البته قسمت شرق خانه زلزله اومده خراب شده، قسمت غرب خانه ساختمون سالمه. اگر تو شرق بوده مرده، اگر تو غرب بوده زنده است. غرب خانه اونجا استصحاب حیات زید رو میکنیم، منتها استصحاب حیات زید اسمش استصحاب کلی نیست. اسمش چیه آقایون؟ هیچی، استصحاب فرده دیگه. ما شک میکنیم زید زنده بوده یا نه، 1 ساعت پیش رفته تو این خانه استراحت کنه، حالا از شانس بد زلزله اومده، شک میکنیم، خب استصحاب حیات زید رو میکنیم. یا اون درهمهای سگانه، آقای نائینی میفهمود که اونجا مثل اونجاست، اونجا استصحاب کلی نیست. میگیم همونجا هم دقت کنید، اگر 3 درهم بوده، 1 درهم مال زید، مثلا 2 درهم مال داداش زید، بعدی که از این درهم ها گم شده، تلف شده، نمیدونیم درهم زیده یا درهم داداششه، 2 درهم داداششه، خب اینجا اگر نمیتونیم استصحاب کنیم، نه چون استصحاب غلطه، چون استصحاب معارض داره، یعنی استصحاب عدم تلف شدن درهم زید معارضه میکنه با چه استصحابی؟ استصحاب عدم تلف شدن درهم داداشش، چون معارض داره. اگر معارض نداشت همونجا هم استصحاب میکردیم. ایشون خیلی جالبه میگه یه مثال برات میزنم که استصحاب داشته باشه. کجا؟ اگر 3 درهم هست، 1 درهم مال زیده، اون 2 درهم مال داداشش نیست، اصلا از مباهات اصلیه است، یعنی مالک نداره. اینجا اگر 1 درهم گم بشه، شما میتونید درهم زید رو استصحاب بقا بکنید، بگید سابقا که بود گم نشده بود، تلف نشده بود، حالا هم انشاءالله تلف نشده. اگر از مباهات باشه، میدونید چرا اگر از مباهات باشه میتونیم استصحاب کنیم؟ چون دیگه استصحاب بقای اون 2 درهمی که از مباهاته دیگه نداریم. چرا نداریم استصحاب بقای اونا رو؟ چون اثر شرعی نداره. دقت داشته باشید، همیشه 2 تا استصحاب که تعارض میکنه، 2 تا استصحابی است که هر دوش اثر داشته باشه. اگر 2 تا استصحاب داریم، یکیش اثر داره برای ما، یکیش اثر نداره، اونی که اثر نداره جاری نمیشه، چون اصول عملیه میگن برای عمل، برای تأثیر شرعی باید جاری بشه. اگر یکیش اثر نداره جاری نمیشه، اون یکی میشه بلا معارض. مثل این که بنده یقین دارم یا لباس من نجسه یا لباس شما، خب من استصحاب طهارت میکنم، خب استصحاب طهارت در لباس من معارضه داره با استصحاب طهارت در لباس شما، چون این از این دوتا یکی نجسه، اما استصحاب طهارت در لباس شما برای من هیچ اثری نداره، میره کنار، من هستم و لباس خودم، استصحاب بلا معارض جاریه. لذا آقای ناینی میگه، آقای خویی میفرماید جناب استاد، در همون 3 درهم زید هم اگر میبینید استصحاب جاری نیست، چون معارضه داره، عدم تلف شدن درهم زید با عدم تلف شدن درهم امر، و یعنی اگر درهم مال هیچ کس نبود و اون استصحاب بی اثر بود، استصحاب عدم تلف، ما نسبت به درهم زید استصحاب میکردیم. خب دوستان خیلی طولانی شد، برگرم نگاه کنید 7-8 خط هست. خلاصش پس این شد که جواب اول آقای ناینی که به آیستد اسماعیل سر داد، فرمود استصحاب کلی جاری نیست، این جواب درست نیست، برای اینکه استصحاب کلی ما کار نداریم. استصحاب هست یا نه؟ همین که استصحاب باشه چی؟ کفایت میکنه. این دوستان جواب اول آقای ناینی و اینم نقدش. حالا میدونید آقایون چیکار باید بکنید شما برای فردا، یعنی برای امشب؟ برگرم که نداری، خوشبختانه برگر بعد دستتون نیست، فردا انشاءالله دستتون میرسه. امشب ها دوستان ها دوباره برای مثلا بار دوم سوم جواب آقای ناینی رو، یه بار دیگه تو اون برگه قبلی بود دیگه، جواب آقای ناینی رو هم جواب اول با دقت بخونید، مسلط بشید، بعد اشکال آقای خویی رو بخونید. یه خود اینا یه مقدار طول میکشه، بعد یه رو بفکر کنید. خب بین این دوتا ما درست گفتیم آقای ناینی مؤسس ایستاده بر قله نظریه پرداست، ولی خود طرفش هم آقای خوییه، ایشون هم مؤسس، ایشون هم نظریه پرداست. البته من مثلا خب شاید تفاوت بذاریم تو نظریه پردازی بین این استاد و شاگرد، من تو این دوران متأخر کسی رو به مرز مرحوم نائینی نمیبینم، ولی بالاخره هر دو مسلط دارای مبنا صاحب نظریه و حرفا دقیقا ضد هم. یه رو بفکر کنید تا فردا، انشاءالله فردا ما میخوایم داوری کنیم به فضل الهی اگه توفیقی باشه، ببینیم حالا عرض ما چیه، ما چجور داوری خواهیم کرد. اجمالا بحث قشنگیه، منتها به شرطی که حوصله کنید، با دقت مطالعه کنید، با دقت مباحثه بشه، حتما دوستان مطالعه، حتما مباحثه، حتما. خب اگر کسی این کار بکنه، خب در 12 سال درس خارج بیاد واقعا به جایی میرسه، وگرنه نه، همون که گفتیم 40 سال میره. ما الان دوستانی داریم میبینیم مثلاً قبل از ما درس بعضی از بزرگان بودن، قبل از ما یعنی که یعنی قبل از سال 60 درس خارج بعضی از بزرگان، یعنی دهه 60 ببخشید دهه 50 و خورده درس بودن. همین که ما آقای میریم حرم مشرف بشیم، این دارن میرن برای درس همون استاد. و خب بیش از 40 سال میشه که تقریبا، یا بیش از 30 سال میشه. این مشکل داره، هم که گفتیم یا درس مشکل داره، یا شاگرد مشکل داره، یا هر دو مشکل داره، شیوه مشکل داره، این تو درست نیست. حالا وقتی ما درس معتقد نیست، اون درس مورد نظر اشکال اساسی داشته باشه، بیشتر با همین شیوه ها و نهاست. فکر نمیشه، هی میریم وقت نمیذاریم، مباحثه نمی کنیم، مطالعه نمی کنیم، 30 سال هم بریم واقعا به جایی نمیرسیم. وگرنه اجتهاد قله‌ای نیست که دست نیافتنی باشه. به هر حال بگذرم. و اما اشکال جواب دوم، جواب دوم از آقای نائینی چی بود؟ علما یه کمی دقیق تر بود دیگه، یادتون هست؟ ایشون فرمود به آسد اسماعیل سعد، فرمود که در عبا اگر استصحاب به نحو کانه ناقصه میخواد بکنید، استصحابتون غلطه، چون ما به نحو کانه ناقصه استصحاب نداریم. اگر بخواد به نحو کانه تامه استصحاب کنید، مثبته، به درد نمیخوره. حرف ایشون این بود دیگه، این که به نحو کانه ناقصه درست نیست، ولی اگر جاری میشد نافع بودا، ولی درست نیست. آقای نائینی چی توضیح داد؟ یادتون هست؟ فرمود اگر بخوام به نحو کانه ناقص جاری کنیم، آقای نائینی فرمود اگر بخوام به نحو کانه ناقص جاری کنیم، باید اینجور بگیم، باید اشاره کنیم به یک طرف معین از عبا، حالا قسمت بالا یا قسمت پایین، بگیم این قسمت عبا نجس بود، الان هم کان نجسا. خب علمای اصل این استصحاب میتونیم بکنیم یا نه در عبا؟ نمیشه، چون اگر قسمت بالا باشه بگیم کان نجسا، اولا که یقین نداریم کان نجسا، بر فرضم که کان نجسا، الان یقین به طهارتش داریم. قسمت پایین عبا هم همینطور، نمیتونیم بگیم کان نجسا. از کجا میگید قسمت پایین عبا کان نجاست؟ شاید نجاست ریخته به قسمت بالا، پس استصحاب کانه ناقصه نداریم. آقای خویی میدونی چی جواب میده؟ ایشون میفرماید واقعا عجیبه این حرف، مناقشتون ظاهره، برای اینکه ما اگر بخوام استصحاب به نحو کانه ناقصه جاری کنیم در اینجا، که به قول شما اون وقت به درد میخوره، اگر بخوام جاری کنیم حتما باید اشاره کنیم به یه طرف عبا که بعد این اشکالات پیش بیان. ما اشاره میکنیم به عبا، حال به تعبیر من میگیم نخی از این عبا، نخی از این عبا، یا میگیم طرفی از این عبا. حالا من که راحت ترش میکنم از آقای خویی، میگم اصلا هازل عبا، هازل عبا، یا طرفی از این عبا، یا نخی از این عبا. نجس بود، الان شک میکنیم که اون نخه، اون طرفه، یا بگو این عبا پاک شده یا نه، استصحاب میکنیم. این استصحاب کانه تامس یا ناقص است؟ آقایون ناقص است دیگه. این چون یقین سابق داره، شک لاحق داره، یقین سابق شک لاحق، دیگه چی میخواد از جان استصحاب؟ چی دیگه؟ پس جواب دوم آقای ناهینی هم به هم پاشید اصلا. نگاه کنید کلام آقای ناهینی رو شب تو اون برگه قبلیه، دقیقا همین حرف بزن. آقای خویی هم میخوان چه حرفیه شما میزنید؟ من بینم چیز دیگه ایشون داره. بعد آقای خویی یه نقضی هم میکنه، خوب دقت کنید، میگه آقا اگر در استصحاب کلی قسم ثانی به نحو کانه ناقصه، ما اینجور که شما میگید آقای ناهینی بخوام جاری کنیم، همه جا مشکل داریم. شما از باب عوا برید بیرون، یه مثال بزنید تو استصحاب کلی قسم ثانی که خود آقای ناهینی هم قبول داره، فیل و پشه بود دیگه، میتونیم اشاره کنیم به فرد خاص. فرد خاص یعنی چه؟ مثلا همونی که رفته تو خانه، بگیم این فرد، خب این مردد بین فیل و پشه است، به عنوان پشه که استصحاب نداره مرده، به عنوان فیل هم که از اول ما یقین نداریم فیل بوده. یا مثلا کسی که محدث به حدث شده، نمیدونه حدث اکبره یا اصغره، بعدم وضو گرفته، میتونیم اینجوری استصحاب کنیم، اشاره کنیم به حدث معین. حدث معین اگر بول بوده بگید آقا که دیگه باقی نیست، چون وضو گرفتیم، تازه از اول نمیدونیم بول بوده یا نبوده، اگر هم معنی بوده که قطعا باقیه. یعنی میدونی آقای خویی چی میخوام؟ اینجور که آقای ناهینی پیش میره، نه فقط ریشه استصحاب رو در عوا مثلا میزنه، بلکه کلن داره استصحاب کلی قسم ثانی رو میبره زیر سوال. این به اصطلاح فرایند، این مدل همه جا میاد. خب اگر اونجا اشکال داره، پس چرا استصحابش رو قبول میکنید؟ اگر اونجا اشکال نداره، پس در عوا هم اشکال نداره. من دوستان واقعش از کردم براتون، وقتی اینو دیدم خیلی برام تعجب بود که چطور آقای ناهینی، چون اشکال آقای خویی به حسب ظاهر اشکال خیلی روشن و واردیه. ببینید آقای ناهینی فرمود که نمیخواد شما برگی بردار، من میخونم: ان الاستصحاب المدعى في المقام لا يمكن جريانه في مفاد كان الناقص، به نحو کانه ناقصه نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ به ان یشار الى طرف معین من العبا و یقال ان هذا طرف کان نجسا و شک فی بقائها فد استصحاب یقتضی نجاسته. خب ببینید آقای خویی به استاد خودش آقای ناهینی عرض میکنه مگر استصحاب به نحو کانه ناقصه در عبا متوقف بر اینه که ما اشاره کنیم به طرف خاص، یعنی به طرف بالا یا به طرف پایین، ما اشاره میکنیم به طرف چی؟ اینجوری میکنیم. اینم یه اشاره ایه. چی؟ میگیم هذا العبا کان نجسا، الانم نجسه، یقین سابق شک لاحق، موضوع ما عباس، محمول ما نجسه. اینو که تامه شما برید قطعا ایشون نمیگه اینو ناقصه میدونه. بله
ملاقات با این خیطر عبا که نشده، این هم محتمل
چی؟
ایشون میگه که خیط کردین عبا مثلا نجسه. خب این خیط ملاقات با این صورتی
به فرض بر این است که نه، اشتباه نکنید، این که میگن دست خورده به قسمت بالا و خورده به قسمت پایین، آی مثالا بای گمراه، یعنی گس خورده به همه قسمت بالا و همه قسمت پایین. رضا مثالی که من میزدم چی بود؟ گفتن این عبا رو مچاله کردن چی؟ گذاشتن تو تش که همه آب بخوره به همه عبا. این حواستون باشه خوب که این سوال کردید، چون اگر بخوره به یه تکه از عبا دست ما، اون به همه اطراف نخورده. وقتی میگن همه اطراف یعنی چه؟ این نخ عبا که میگه بله یه عبا 100,000 تا نخ داره، اینجوری نگید خورده به قسمت بالا و قسمت پایین. اینا بین علما چون روشنه یه فکر میکنم ممکنه موجب اشتباه بشه. خب دوستان ببینید رو جواب خوب جای من راضی بودم اینجا تمام بشه، خوب جایی تمام شد، چون جواب دومم استاد شاید آقای نائینی جوابو تموم میدونه، آقای خویی چی؟ دارای مناقشه آشکار میدونه. رو اینم یه باید 20 دقیقه فکر کنی تا فردا. الحمدلله.